مخالفت با ضایع کردن عزاداری است. عزاداری امام حسین را نباید ضایع کرد. منبر حسینی، مجلس حسینی، محل بیان حقایق دینی یعنی حقایق حسینی است. شعر در این جهت، حرکت در این جهت، نوحه و مدیحه در این جهت. شما دیدید در اون محرم سال 57 دستجات سینه‌زنی ما که در بعضی از شهرستان‌ها شروع شد، مثل یزد و مثل شیراز و جاهای دیگه، بعدم گسترش پیدا کرد به همه کشور، سینه می‌زدند و حقایق روز را در نوحه‌های خودشون بیان می‌کردند، با ارتباط دادن و اتصال دادن اینها به ماجرای عاشورا که درست هم هست.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. افزایش تنش‌ها در آمریکا پس از ترور نافرجام ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، همزمان با انتقادها درباره ضعف دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا.
موج محکومیت‌های جهانی علیه جنایت رژیم صهیونیستی در خان یونس، همزمان با افزایش شمار شهدای دیروز به 110 نفر. رسانه‌ها از توقف مذاکره‌های آتش‌بس در نوار غزه خبر دادند.
عزاداری در شهرهای مختلف ایران همزمان با 8 محرم، زنجان آماده نمایش شور و شعوری دیگر در یوم العباس.
ورزشگاه المپیک برلین در آلمان امشب میزبان دیدار نهایی فوتبال جام ملت‌های اروپا. مسافه اسپانیا و انگلیس برای قهرمانی در اروپا.
و در پیک نیمروزی درباره نگاه مردد جامعه آمریکا به ترور نافرجام ترامپ بیشتر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
ساعتی پس از ترور نافرجام ترامپ، در یک تجمع انتخاباتی در پنسیلوانیا، اتهامات جمهوری خواهان علیه جو بایدن، رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری، شدت گرفته. در تازه ترین اظهار نظر، کیت سلف نماینده تکساس، بایدن و دموکرات ها را عامل این ترور معرفی و عملکرد سرویس مخفی را در این حادثه ناکافی ارزیابی کرده. پیش از این سناتور جی دی وانس که احتمالاً در صورت پیروزی ترامپ معاون رئیس جمهور خواهد شد گفته، رویکرد کارزار انتخاباتی بایدن به چنین حادثه‌ای منجر شده، چون فرضیه اصلی تیم بایدن این است که ترامپ یک فاشیست خودکامه است و باید به هر قیمتی جلوی او را گرفت. مارجوری تیلور گرین نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، جو بایدن به اهدا کنندگان مالی خود گفته بود وقت آن است که ترامپ را سیبت قرار دهیم و این دقیقا همان اتفاقی است که رخ داده. کاربری هم با نام مستعار وایکینگ با اشاره به سوابق تاریخی سوء قصد به جورج بوش و رونالد ریگان رؤسای جمهور اسبق آمریکا نوشته وقتی دموکرات‌ها به خواسته هایشان نرسند خطرناک می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا و رقیب جمهوری خواه بایدن در انتخابات پیشرو کمتر از 10 دقیقه پس از آغاز گردهمایی انتخاباتیش در باتلر پنسیلوانیا هدف تیراندازی قرار گرفت و از ناحیه گوشه راست آسیب دید. اما بخشی از جامعه آمریکا از این سوء قصد شوکه شدند و بخش دیگر در مورد ساختگی نبودن این سوء قصد تردید دارند.
سوء قصد به جان یک رئیس جمهور سابق در آمریکا اتفاقی است که دست کم در 43 سال گذشته در این کشور بی سابقه بوده است. به سمت ترامپ 8 تا 10 گلوله از فاصله 120 متری شلیک و گوش راست او دچار جراحتی جزئی می شود. جو بایدن ساعتی بعد جلوی دوربین ها ظاهر می شود و با محکوم کردن این اقدام تأکید می کند که این نوع خشونت ها در آمریکا جایی ندارد. FBI رسماً با تایید سوء قصد بودن این اتفاق اعلام کرد که تحقیقات برای پی بردن به ابعاد کامل آن زمان بر خواهد بود. سخنان کوین روژک، مأمور ویژه FBI.
آنچه رخ داده سوء قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا بوده است. هنوز صحنه جرم فعال است و مأموران ما در صحنه در حال بررسی هستند.
ترور نافرجام ترامپ بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا را نسبت به عواقب آن و بروز تنش‌های داخلی در جامعه آمریکا دچار شوک کرده است. بخشی از سخنان یک شهروند آمریکایی را می‌شنوید. How is this happening
in our country today? این اتفاق در کشورمون چگونه رخ داد؟ آخه چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ عاقبتش چی میشه واقعا؟
همزمان بخش دیگری از جامعه آمریکا هنوز درباره ساختگی نبودن آنچه برای ترامپ رخ داده تردید دارد. از جمله کامرون هالر، فعال رسانه‌ای آمریکایی.
من نمیتونم باور کنم که این اتفاق واقعی باشه و یه بازی ساختگی به نفع ترامپ نباشه. من نمیدونم چه کسی در انتخابات برنده میشه و واقعا هم اهمیت نمیدم. چون اینجا سیاست دست عروسک گردون‌های خیمه شب‌بازیه و هر دو طرف دروغ میگن. احتمالاً این اتفاق هم یه مسخره بازی ساخته و پرداخته روابط عمومی ستاد ترامپه.
نکته قابل توجه درباره هویت فرد سوءقصد کننده به ترامپ این است که او جوان 20 ساله است که در سوابق رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری ایالت پنسیلوانیا نام او به عنوان یک جمهوری خواه حامی ترامپ ثبت شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همزمان با ترور نافرجام ترامپ، انتقادها درباره ضعف دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا بسیار شده است. شبکه CNN گزارش داد عامل تیراندازی به ترامپ روی پشت بامی قرار داشته که به محل سخنرانی مشرف بوده. کارشناسان امنیتی با اشاره به ناتوانی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از تأمین امنیت گردهمایی انتخاباتی، از تیراندازی به ترامپ با عنوان گاف بزرگ برای دستگاه‌های امنیتی آمریکا یاد می‌کنند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا هم توضیح دستگاه‌های امنیتی درباره سوء قصد ترامپ را خواستار شدند. ترامپ در گردهمایی انتخاباتی در پنسیلوانیا هدف تیراندازی قرار گرفت اما جان به در برد و فقط دچار جراحتی در گوش راست شد.
در ادامه دیدارهای رئیس جمهور منتخب، آقای پزشکیان با برخی نمایندگان مجلس 12 و وزرای دولت 13 ملاقات کرد. حضور در مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و دیدار با فرماندهان سپاه از جمله برنامه‌های امروز رئیس جمهور منتخب بود.
شب گذشته آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب میزبان بعضی از نمایندگان مجلس 12 بود. آقای علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت و آقای نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی هم میهمان رئیس جمهور منتخب در نهاد ریاست جمهوری شدند. آقای منتظری رئیس دیوان عالی کشور و آقای موحدی آزاد دادستان کل کشور با آقای پزشکیان ملاقات کردند. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، به همراه جمعی از فرماندهان سپاه هم امروز به دیدار رئیس جمهور منتخب رفتند. تصویری از این دیدار در صفحه آقای پزشکیان در فضای مجازی هم رسانی شد. با این نوشته: در دیدار امروز برادران عزیزم در سپاه، پرچم مبارک آستان مقدس حضرت سیدالشهدا را هدیه گرفتم. همچنین صبح امروز رئیس جمهور منتخب در مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین در جمع کارکنان نهاد ریاست جمهوری شرکت کرد.
من باید با رفتارم نشون بدم که پزشک درستیم، در خدمت مردمم، معلم خوبیم. یک مراجع کننده وقتی میاد پیش من احساس کنه من میخوام مشکلش رو حل کنم، نه اینکه براش قیافه بگیرم، نه اینکه تحویلش نگیرم، نه اینکه بازی بدم اونو.
بعد هم در مراسم سینه زنی همراه با سرپرست ریاست جمهوری حاضر شد. فرزانه زرفان، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها از رادیو ایران. در حملات صبح امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه دست کم 17 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. در این حملات که به مناطق مختلف شهر غزه صورت گرفت، 57 نفر هم زخمی شدند. شمار شهدای دو حمله دیروز اشغالگران به منطقه خان یونس و شهر غزه هم از 110 نفر گذشت. در این دو حمله بیش از 290 نفر هم زخمی شدند. یکی از حملات دیروز به چادرهای آوارگان در مواسی خان یونس بود که به بهانه ترور سران حماس انجام شد. این حمله که بیش از 90 شهید بر جای گذاشت، موجی از محکومیت‌ها را در بین کشورهای منطقه و جنبش‌های مقاومت به همراه داشت. حزب الله عراق اعلام کرد رژیم صهیونیستی چیزی جز زبان زور نمی‌فهمد و عملیات محور مقاومت ضد صهیونیست‌ها باید تشدید شود. ارتش یمن هم ضمن محکومیت حملات وحشیانه اشغالگران اعلام کرد یمن در گسترش عملیات نظامی علیه دشمن صهیونیستی و حامیان آن تا لغو محاصره و پایان تجاوز علیه ملت مظلوم فلسطین تردید نخواهد کرد. سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد حمله هوایی به منطقه خان یونس نشان داد در غزه هیچ جا امن نیست. اما مقاومت فلسطین اعلام کرد در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها، شماری از نظامیان صهیونیست را در رفح با انفجار مین و حملات خمپاره‌ای به هلاکت رسانده و یا زخمی کرده است. در بخش وسیعی از شمال سرزمین‌های اشغالی هم در پی حملات موشکی و پهپادی از لبنان، آژیرهای خطر به صدا درآمد.
رسانه‌های صهیونیستی از توقف مذاکره‌های آتش‌بس در نوار غزه خبر دادند. روزنامه یدیوت آهارونوت به نقل از مقام‌های مصری گزارش داد مذاکره‌های آتش‌بس غزه متوقف شده تا تل‌آویو جدیت خود را برای پیشبرد مذاکره‌ها و دستیابی به توافق نشان دهد. مذاکره‌های آتش‌بس چند ساعت پس از آن متوقف شد که ارتش رژیم اشغالگر در دو حمله وحشیانه به نوار غزه بیش از 400 فلسطینی را شهید و مجروح کرد. خلیل الحیه نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست‌ها مسئول شکست مذاکره ها و نرسیدن به توافق است. نتانیاهو در روزهای اخیر مطالبات جدیدی را در مذاکره ها مطرح کرده، از جمله مدعی شده در دوره پس از آتش بس گذرگاه رفح و سراسر مرز مصر و نوار غزه را باید اشغالگران کنترل کنند. این زیاده خواهی با مخالفت خود محافل صهیونیست از جمله رئیس سازمان جاسوسی موساد که نماینده این رژیم در مذاکره هاست مواجه شده.
با گذشت بیش از 9 ماه از نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، تظاهرات جهانی در حمایت از مردم فلسطین و محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها همچنان ادامه دارد. ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا با برپایی تظاهرات توقف جنگ غزه و محاکمه جنایتگران صهیونیست را خواستار شدند. حامیان فلسطین در نیویورک آمریکا با تجمع گسترده جنایت‌های رژیم صهیونیستی را که با حمایت و سلاح آمریکایی صورت می‌گیرد محکوم کردند. در منچستر انگلیس هم هزاران نفر با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و تصویرهایی از کودکان کشته شده در غزه تظاهرات کردند. حامیان فلسطین پارچه نوشته‌ای در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود اسرائیل بیش از 20 هزار کودک را در غزه کشته است. اسلو پایتخت نروژ، آمستردام پایتخت هلند و میلان در ایتالیا هم صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی بود. معترضان برقراری سریع آتش‌بس را در غزه خواستار شدند. تجمع حامیان فلسطین در برلین آلمان با حمله پلیس این کشور به تظاهرات کنندگان به خشونت کشیده شد. عمان پایتخت اردن هم صحنه تظاهرات گسترده مردم مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در این شهر بود. تظاهرات کنندگان جنایات صهیونیست‌ها را در غزه محکوم کردند و توقف سریع جنگ را خواستار شدند.
در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به دمشق پایتخت سوریه تعدادی شهید و زخمی شدند. یک منبع نظامی در وزارت دفاع سوریه اعلام کرد رژیم متجاوز صهیونیستی بامداد امروز از طرف جولان اشغالی شماری از مراکز نظامی را در منطقه جنوبی و یک ساختمان را در منطقه کفرسوسه دمشق هدف قرار داد. سامانه دفاع هوایی بلافاصله با موشک‌های دشمن مقابله و شمار زیادی از آنها را سرنگون کرد. در این حمله یک نظامی شهید شد و 3 نفر هم زخمی شدند.
دمای هوا در برخی استان‌های گرمسیری امروز در مقایسه با روزهای گذشته چند درجه کاهش می‌یابد. در شبانه روز گذشته بیشینه دمای گتوند، امیدیه، شوش و دزفول در استان خوزستان به بیش از 50 درجه رسید، اما سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر شهرهای این استان دمای کمتر از 50 درجه را پیش بینی کرده است. بیشینه دمای دهلوران در استان ایلام، برازجان در استان بوشهر، کهنوج، جیرفت و انورآباد در استان کرمان، ایلانشهر و دلگان و بنبور در استان سیستان و بلوچستان هم از 45 درجه فراتر خواهد رفت.
در یک هفته گذشته نصاب تقاضای مصرف برق 3 بار شکسته شد. مدیر عامل توانیر میگوید پیش بینی می شود امروز تقاضای مصرف برق کشور به عدد 75900 مگاوات برسد. این رقم در روز مشابه سال گذشته حدود 5000 مگاوات کمتر بود.
افزایش دمای هوا. احمدی مدیر کل دفتر هوشمندسازی شرکت توانیر:
بمب حرارتی هست که در حال حاضر روی خاورمیانه قرار گرفته، حدوداً 3 درجه موجب این میشه که افزایش دما داشته باشیم نسبت به بیانگین مدت بلند مدت.
و بالا رفتن مصرف برق. مهرابیان وزیر نیرو:
تقریباً به ازای هر 1 درجه افزایش گرما 1800 مگاوات مصرف شبکه افزایش پیدا میکنه.
رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر:
در یک هفته گذشته میزان تقاضای برق 3 بار رکورد 77000 مگاوات که رکورد بی‌سابقه‌ای هست در صنعت برق رو پشت سر گذاشت. خوشبختانه همه همکاران صنعت برق در حال آماده باش برای خدمت رسانی هستند. نیروگاه کشور در حد اکثر ظرفیت تولید خودشون قرار دادن و شبکه‌های برق به صورت پایدار در حال بهره برداری هستن. روز تعطیل جمعه ما بیش از 10000 مگاوات افزایش مصرف برق داشتیم که بسیار عدد زیادی هست. عمدتاً برمیگرده به بخش خانگی که از وسایل سرمایشی استفاده میکنن.
حالا با اینکه کارکنان صنعت برق تلاش میکنن نیروگاه ها با حداکثر توان در مدار باشند، جعفرزاده مدیر کل دفتر برنامه ریزی تولید شرکت برق حرارتی:
ما رشد داشتیم. انرژی تجمعی 3 ماهه اولمون نسبت به سال گذشته بالغ بر 90 میلیون مگاوات ساعت انرژی بیشتری تولید شده، در مقایسه نسبت به سال گذشته رشد 3% داشته.
برای کاهش فشار شبکه و پایدار نگه داشتن آن اقدامات ساده‌ای میتوان انجام داد. جمشیدی مدیر بهره برداری مرکز راهبری شبکه برق کشور:
کولرهای گازیشون رو روی دمای 24 درجه تنظیم کنند که دمای آسایش هست. اگر کولرهای آبی استفاده میکنند از دور کند استفاده بکنند. و نکته دیگر این که از همزمانی استفاده از تجهیزات پرمصرف مثل ماشین لباسشویی، اتو، ماشین ظرفشویی و امثال آن در زمانهای اوج بار خودداری کنند و استفاده از این تجهیزات رو در واقع به ساعتهای اولیه بامداد یا انتهای شب که مصرف کمتر هست منتقل بکنن.
به گفته وزیر نیرو مواجه نشدن شبکه خانگی با محدودیت برق بستگی به میزان صرفه‌جویی مشترکان در روزهای گرم آینده دارد. داوود نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما.
اجتماع بزرگ عزاداری همزمان با هشتمین روز ماه محرم در ابرکوه یزد. در این آیین سنتی مردم در دسته بزرگ و منظم برای خواندن عصمت و طهارت و شهدای کربلا اقامه عزا کردند. زنجیرزنی در ابرکوه که معروف به زنجیرزنی جفتی است، آن را از زنجیرزنی سایر مناطق متمایز می‌کند. حسینیه اعظم زنجان هم برای میزبانی از عزاداران حسینی در یوم العباس آماده شده است. دقایق دیگر دوباره نوای یا حسین و یا ابوالفضل در خیابانهای زنجان تنین انداز خواهد شد. عزادارانی از دیگر شهرها هم برای حضور در این مراسم به زنجان رفتند.
هشتم محرم و یوم العباس
ایلتن قربان.
هرگز گره هم از علمت وا شدنی نیست، غیر از تو کسی در دل من جا شدنی نیست.
دوباره نوای یا حسین و یا ابوالفضل را از خیابانهای پایتخت شور و شعور حسینی خواهیم شنید.
عشق عشق به امام حسین.
بار دیگر عاشقان ابا عبدالله زیر بیرق سرخ عاشقی اینگونه عرض ارادت خود را به اهل بیت نشان خواهند داد.
حال هوای حسینی اعظم حال هوای کرب و بلای ماست.
حرکتی که خود مردم نشون میدن میتونه یک مثال بارز و روشنی باشه در حرکت عظیم این یوم العباس.
اجتماع عظیم یوم العباسی ها از ساعت 14 در حسینیه اعظم زنجان آغاز و پس از آن عزاداران از ساعت 15:30 به سمت امامزاده سید ابراهیم علیه السلام در خیابان امام تا هنگام اذان مغرب طی طریق خواهند کرد. فیروزفر رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان:
یوم العباس در محضر 4000 خادم افتخاری حسینی اعظم برای خدمتگزاری به عزاداران حسینی هستیم.
از طفولیت هم خدا را شکر سایه حسینی اعظم بالا سرمون بوده و به نوعی انجام وظیفه کردیم.
خواستا هرگز شوره بین و برمین الماز.
بیش از 6000 نفر از هموطنان نیست خود را برای حضور در این مراسم به زنجان میرسانند. موسوی مسئول زائران این اجتماع:
6 الی 7000 نفر ما مهمان از کل اقصانقاط مملکت علویمون داریم.
یکی با قطارو
همیشه از تلویزیون نگاه میکردیم، خیلی آرزو داشتیم یه بارم بالاخره خودمونم بریم.
دیگری با اتوبوس
شهر کرج استان البرز.
از کرمانشاه آمدم خدمتان.
ارومیه‌دان جلم شخ.
از اصفهان آمدم.
و گروهی خانوادگی آمدن.
چشم خورده به گنبد و مناره ها، یهویی دیدم تمام وجودم سر شد.
ما در موکب هایی هم میزبان زائران خارجی خواهیم بود. زائرانی هم از استانهای مختلف خودشان اینجا در قالب موکب هایی از مردم پذیرایی خواهند کرد.
میام اینجا به خاطر حب امام حسین.
یه دهه محرم کامل هستی بیر.
یکی دیگر از دلایل شهرت‌های جهانی حسینی اعظم زنجان مربوط است به تعداد احشام قربانی اهدا شده توسط مردم به این حسینیه در روز هشتم محرم.
ما هر چی ازش خواستیم بهمون داده، ما هم نزدمون آوردیم ادا کنیم.
امسال نیز نزورات از راه دور و نزدیک حتی به صورت نیابتی به طرق مختلف به اینجا رسید. مراسم عزاداری حسینی اعظم زنجان به صورت زنده از تمامی شبکه‌های رسانه‌ای ملی پخش خواهد شد. رضا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
برای حضور مسافران در عزاداری‌های ماه محرم در اردبیل مجلسی خاص برپا شده است. ارادت مردم اردبیل به شهدای کربلا و عزاداری آنها در دهه اول ماه محرم زبان زد است و مسافران بسیاری برای حضور در این سوگواری‌ها از شهرهای مختلف به اردبیل می‌روند.
در اردبیل و در شب‌های محرم بیشتر از هر چیزی این سوز و نوای حسینی است که از هر کوی و برزنی به گوش میرسد و عاشقان امام حسین علیه السلام را راهی خیابانها، مساجد، دستجات عزاداری و حسینیه ها و تکایا میکنند. به یکی از این حسینیه ها رفتیم. حسینیه‌ای که در مجاورت شوروی اردبیل برپا شده تا مسافران هم از این عزاداری ها بهره‌مند شوند.
ما از رشت اومدیم.
از رشت به اردبیل چرا؟
خب حس و حال اینجا رو خیلی دوست داریم، حس و حال محرم اردبیل رو خیلی دوست داریم، هر سال هستیم ما اینجا تو محرم.
نظر و نزورات و احسانات هر روز برپاست و کسی دست خالی نمی رود.
عشق آقای امام حسین.
تلاش میکنیم هر شب 2000 تا 2500 پرس قضای گرم به عزاداران امام حسینی خدمت میکنیم اینجا.
پدران و مادران هم فرزندان کوچکشان را به همراه آورده بودند تا مکتب امام حسین علیه السلام را عاشقانه بیاموزند.
ما از بچگی توی مکتب امام حسین توی هیئت‌ها بزرگ شدیم.
و به راستی که عشق به امام حسین علیه السلام پایانی ندارد.
11 شب در خدمت عزیزان عزادار خواهیم بود. سعی میکنیم یه گوشه ای از احسان امام حسین هم در همینجا برای عزیزان که تشریف میارن تا اونجا که میتونیم خدمات بدیم. قبلش 1 ساعت 2 ساعت قبلش برای همه این گردشگرا و هر کسی که انجیر میشه ما در واقع چای نظری و شربت نظری رو میدیم و بانی این کارم خود سید الشهدا.
سید مهدی اکبری، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
با نزدیک شدن به روز عاشورا بین الحرمین حال و هوای خاصی پیدا کرده. خانواده های شهدای مدافع حرم همین روزها از مهمانان بین الحرمین هستند.
هر چقدر به عاشورا نزدیکتر شویم همانقدر حال و هوای حزن و اندوه بر منطقه بین الحرمین بیشتر چیره می شود. ابو حمزه، موکبدار عراقی.
موکب العباسیه كل سنه يجدد سنه.
هیئت من را به نام هیئت حضرت عباس نامیدیم تا همیشه نام پرچمدار کربلا که تا آخرین لحظه در کنار مولایش سید الشهدا بود جاودان بماند.
در اینجا هر کسی به شکلی دعا میکند، یکی برای تعجیل در فرج مولا صاحب الزمان و یکی هم برای شفای بیماران. زائر ایرانی.
عجل ولی کل فرج، بسیار بسیار عجل ولی کل فرج. مریضا سرطانی ها که الان 3 تاشون رو خونه دارم، 3 تا سرطانی دارم، اومدم شفاشون رو بگیرم برم.
بین الحرمین این روزها میهمانان ویژه‌ای دارد، میهمانانی از جنس خانواده شهدا که با افتخار فرزندانشان را در راه دفاع از حرمهای مطهر فدا کردند. زوار ایرانی عتبات عالیات.
من فقط یک نکته میگم مردم عزیز، بزرگواران، عزاداران سید الشهدا، ما این عزاداری ها و این حرم آمدن ها و این عرض ادب کردن ها رو مدیون فقط یک قش و یک صنف هستیم، اون هم مدیون این شهدا هستیم.
جبهه مقاومت رو شما میبینید در منطقه، میبینید دستاوردهاش رو میبینید و این به برکت خون شهداست.
در بین الحرمین پدر پاسدار شهید حسن رجایی‌فر که فرزندش در دفاع از حرمهای مطهر به شهادت رسیده بود دیدیم. اصغر رجایی‌فر پدر شهید.
ملت ایران و ملت عراق، دو ملت عزیز، دارن کنار هم عزاداری امام حسین برپا می کنن. این برای ما یک شکر، یک تشکر بندرگاه خدا.
پاسدار حسن رجایی‌فر یکی از صدها شهید مدافع حرم است که امروز زوار عتبات آریات و سوگواران ابا عبدالله الحسین در دو کشور سوریه و عراق مدیون فداکاری های آنها هست.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه بین الحرمین کربلا.
ادامه خبرها از رادیو ایران. مدیرعامل فرودگاه امام خمینی از پایان عملیات انتقال حجاج امسال در نیمه شب شنبه 23 تیر خبر داد. به گفته آقای چلندری، آخرین پرواز حجاج در ساعت 1:30 بامداد 24 تیر به زمین نشست. امسال 87624 زائر ایرانی در مناسک حج تمتع شرکت کردند.
می گفتند سال هاست چشم انتظار این سفر بودند.
20 سال 83 18 سال.
می گفتن دل کندن از معبود سخت است.
من یه ساعت قبل از این که لابی هتل باشیم من تو حرم بودم، خیلی سخت بود دل کندن.
تعلقات دنیوی را رها کردند.
یه سفر بندگی بود، یه سفر دل کندن از دنیا بود، قطع کردن همه دلبستگی ها بود، خیلی عالی بود.
و مهمان خانه خدا بودند.
الله نمیدید.
خدا دعوت کرده بود. خدا دعوت کنه مگه بد میشه؟
حالا سفر 87624 زائر با 392 پرواز به ایستگاه پایانی رسید.
استقبال پدر بزرگم.
چقدر انتظارشون رو کشیدین؟ دلتون تنگ شده بود؟ نشده بود؟
100 درصد همش تو تماس بودیم باهاشون.
دلتنگشون هستیم که اومدیم برای پیشوازشون.
چقدر دوست داشتین خودتون جای اونا باشین؟
خب خیلی، این آرزوی قلبی هر مسلمان و مؤمنش.
خیلی ذوق کردین دیدین.
بله سلامت باشه. بله
خیلی پیغام دلتون تنگ
شد. خیلی.
28250 زائر از فرودگاه امام بازگشتند. چلندری مدیر عامل فرودگاه امام:
میانگین تأخیرات ورود پروازهای حجاج 26 دقیقه بود که 26 دقیقه هم برمیگرده به تأخیرات عملیاتی که در فرودگاه جده در این ایام اونجا ترافیک پروازی بسیار زیاد هستش و یه چیز کاملا طبیعی و بسیار خوب بود عملیات امسال.
عملیات حج امسال از 21 ایستگاه پروازی انجام شد. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.